Ataki. تو که میز جګړه را
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامگاریتان مزرعون منگل تا پایان ساعت با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که یک حمله انتحاری در مرکز ولایت کندز رخ داده و به گفته شاهدین عینی تلفات را هم در قبال داشته. این را هم مشنوین که وزارت خارجه افغانستان گفته تلاش هایی را به هدف حل مشکل متوقف ماندن صدها تانکر تیل افغانستان در ایران آغاز کردند. در میز مدوره رادیو آزادی روی دلایل بد شدن اوضاع امنیتی در ولایات شمالی کشور بحث داریم. مردم ای ولایات چرا خود ناامن احساس میکنن؟ کارشناسا به این نظر هستن.
وی تو فکر میکنن که یک قشر مشخص، یک حزب مشخص و یک تنظیم مشخص و یک افراد زورمند در این مناطق بالایشان حکومت میکنه و این باعث نارضایتی شده.
در خبرهای بین المللی مشنوین که روسیه، ناتو، سازمان ملل متحد و ژاپن از تایید پیمان کنترل گسترش سلاح‌های هسته‌ای بین آمریکا و روسیه توسط سنای آمریکا استقبال کردند. ولی نخست احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز یک سرباز پلیس در ولایت قندوز کشته شده و 5 غیر نظامی جراحت برداشتند. نخستین اجلاس مشورتی افغانستان و ژاپن در توکیو مرکز ژاپن برگزار گردیده است. وایس سر محکمه افغانستان دوسیه های مربوط به کاندیدان معترض را به هدف رسیدگی و تفکیک به محکمه ابتدایی ولایت کابل سپرده است. تفصیل اخبار. در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز یک سرباز پلیس در ولایت قندوز کشته شده و 5 غیر نظامی جراحت برداشتند. عبدالرحمن آقتا شامر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندوز برای رادیو آزادی گفت که این حمله در چوک مرکز شهر در مقابل یک غرفه ترافیک صورت گرفته است. با گفته وی شخص انتحار کننده می‌خواست داخل غرفه ترافیک شود اما نتوانست. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. با اساس گزارش‌ها روز گذشته نخستین اجلاس مشورتی افغانستان و ژاپن در توکیو مرکز ژاپن برگزار گردیده است. هدف از برگزاری این اجلاس مشورتی تقویت روابط میان دو کشور افغانستان و ژاپن خوانده شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این اجلاس اکلیل حکیمی معاون وزارت خارجه افغانستان گفته است که کمک‌های ژاپن برای افغان‌ها مؤثر است و روابط میان دو کشور نیز تقویت یافته است. ژاپن یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است که با تازگی کمک 5 میلیارد دلاری را نیز به افغانستان اعلان کرده است. قرار است این کمک در جریان 5 سال آینده در بخش‌های مختلف انکشافی و بازسازی استفاده شود. استر محکمه افغانستان دوسیه های مربوط به کاندیدان معترض را به هدف رسیدگی و تفکیک به محکمه ابتدایی ولایت کابل سپرده است. تلویزیون ملی افغانستان خبر داده است که این دوسیه ها پس از تفکیک مسائل وابسته به دعوای کاندیدان دوباره به محکمه اقتصادی به هدف اجراءات بعدی فرستاده خواهد شد. در خبرهای آمده است از کاندیدان معترض خواسته شده است تا در ارتباط به دوسیه های خود اسناد موثق را ترتیب کرده و به محکمه بسپارند. صدها تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان نتایج انتخابات را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اعلام گردیده نپذیرفته و آن را مملو از تقلب و تخطی می دانند. مسئولین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند در نتیجه برفباری، طوفان ها و یخبندان در شهرهای سالنگ جریان ترافیک را با مشکلات روبرو کرده، اما تلاش صورت گرفته است تا این شهرها بر روی ترافیک باز نگه داشته شود. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به رادیو آزادی گفت از روز گذشته بدین سو برفباری، طوفان ها و یخبندان در شهرهای سالنگ در سالنگ جنوبی و شمالی شدت گرفته که در نتیجه آن تا حال دو موتر باربری سقوط کرده اما تلفات جانی در پی نداشته است و سرنشینان آن نجات داده شدند. با گفته همین منبع در حال حاضر وسایط سنگین در شهرهای سالنگ رفت و آمد کرده نمیتوانند و در ساحات عادی حدود 30 سانتی برف وارده است. رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها همچنان از مسافرین و رانندگان خواسته است تا برای سفر با تجهیزات لازم به شهرهای سالنگ نزدیک شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
رادیو آزادی. ادامه خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف شرکت در 11مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه وارد استانبول شده است. ترکیه امروز میزبان جلسه است که در آن علاوه بر افغانستان رهبران ایران، پاکستان، آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی گرد هم میآیند. این 10 کشور اعضای ایکو یا سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای هستند که هدف آن تقویت تجارت و انکشاف اقتصادی در منطقه میباشد. قرار است رئیس جمهور امروز در اجلاس سران عضو سازمان ایکو در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه سخنرانی کند و فردا در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه شرکت کند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد همراه با وزیر خارجه جدید آن کشور علی اکبر صالحی نیز در این جلسه شرکت می‌کنند. روسیه، ناتو، سازمان ملل متحد و ژاپن از تایید پیمان کنترل گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده آمریکا و روسیه توسط صنایع آمریکا استقبال کردند. صنایع آمریکا در یک اقدام تاریخی پیمان استارت جدید یا کنترل سلاح‌های هسته‌ای با روسیه را تصویب کرد. سناتوران آمریکایی دیروز با 71 رأی موافق در مقابل 26 رأی مخالف پیمان استارت را تصویب کردند. این پیمان در ماه اپریل توسط رئیس جمهور باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به امضا رسید که بر اساس آن هر دو کشور سلاح‌های استراتژیک هسته‌ایشان را 30% کاهش می‌دهند. رئیس جمهور اوباما گفت حمایت از این برنامه در صنایع آمریکا یک پیام قوی برای جهان می‌فرستد.
This is the most significant arms control agreement in nearly 2 decades.
وای میگوید در 2 دهه گذشته این بزرگترین توافق در زمینه کنترل گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده است. این سلاح‌های اتمی ما و روسیه را کاهش و مسئولیت می‌دهد. بر اساس این توافق مفتشین ما دوباره وارد تأسیسات هسته‌ای روسیه می‌شوند. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو تصویب این پیمان توسط صنایع آمریکا در زمینه امنیت اروپا و کشورهای آن سوی اتلانتیک را دارای نقش مهم خوانده است. بانگیمون سرمنشی ملل متحد آن را یک پیام واضح در حمایت از عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده است. وزیر خارجه روسیه از این اقدام صنایع آمریکا استقبال نمود، اما گفته است مسکو برای مطالعه اسناد آمریکا با وقت نیاز دارد تا بتواند این پیمان را برای تصویب به دوما یا پارلمان روسیه راجع سازد. کره جنوبی امروز در میان تنش شدید با همسایه رقیبش کره شمالی با اجرای تمرینات قدرت نظامیش را به نمایش می‌گذارد. مقامات می‌گویند در این مانور که در منطقه پوچیون اجرا می‌شود، در آن مهمات جنگی استفاده می‌شود. صدها سرباز، تانک‌ها، هلیکوپترها و جت‌های جنگی اشتراک می‌کنند. این تمرینات از سوی کره جنوبی بزرگترین تمرینات نظامی خوانده شده و درست یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که کره شمالی جزیره یونگ‌پیونگ در کره جنوبی را مورد حمله سلاح ثقیل قرار داد و در آن 4 تبعه کره جنوبی کشته شدند. 3 تن در استرالیا به قصد حمله انتحاری بالای یک پایگاه نظامی در شهر سیدنی مجرم شناخته شدند. این 3 تن که استرالیایی و اما سومالیایی و لبنانی الاصل توصیف شدند، امروز از طرف ستره محکمه ایالت ویکتوریا به اتهام توطئه چینی برای حمله توریستی مجرم شناخته شدند. این افراد با حبس ابد روبرو می باشند. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید چندین تن زباله رادیواکتیو هسته‌ای از یک ریاکتور غیر فعال در صربستان به روسیه منتقل شده است. این اداره می گوید 2.5 تن زباله هسته‌ای به روز چهارشنبه در یک عملیات مخفی با تدابیر شدید امنیتی از ریاکتور وسنا در نزدیکی بلگراد مرکز صربستان به تأسیسات مسئول در روسیه انتقال یافته است.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید طالبان این را میدانند که در جنگ افغانستان موفق شده نمیتوانند، ولی وی هشدار داد قبل از بهبود وضع امنیتی حالات در افغانستان وخیم خواهد شد. یک حمله انتحاری صبح امروز در ولایت کندز رخ داد و تلفات را هم در بر داشته است. در حالی که اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در ترکیه ادامه دارد، ایران حدود 2000 لاری حامل تیل به افغانستان را متوقف ساخته است، ولی وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش ها به هدف حل این مشکل آغاز شدند. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد دلایل بی امنیتی در ولایات شمال کشور هم میشنوید. ما را همراهی کنید. نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان گفته طالبایی را میفهمند که در جنگ افغانستان موفق شدن نمیتونند. به گفته استیفن دمستور، تجدید عملیات نظامی قوای افغان و بین المللی بر ضد طالبان موثر است و نتایج را هم به همراه داشته. ولی دمستور ایر هم گفت پیش از اینکه وضعیت در افغانستان بهبود بیافه و خیم خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را از قادر حبیب مشنوین.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید با آنکه طالبان علناً اعتراف نمی کنند، این را می دانند که آنها در جنگ نزدیک به یک دهه افغانستان موفق شدن نمی توانند. استیفن دمستور روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت هر کس در افغانستان این را درک می کند که یگانه راه حل یک توافق سیاسی است و بنابراین تلاش های حکومت افغانستان مهم است و از جانب سازمان ملل متحد حمایت خواهد شد. وی گفت تجدید عملیات نظامی قوای افغان و ناتو نتایج به همراه داشته و بهبود به میان آورده است. دیمستورا گفت بررسی آنها نشان می‌دهد که وضعیت پیش از این که بهبود یابد بدتر خواهد شد. وی گفت به نظر می‌رسد که همزمان با تجدید فعالیت‌های نظامی در جنوب افغانستان طالبان می‌کوشند تا برای غافلگیر ساختن مردم در مناطق دست به حملات بزنند که در آنجا انتظار فعالیت آنها نمی‌رود. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد در اجلاس شورای امنیت این سازمان از افزایش فعالیت طالبان در مناطق شمال و شمال شرقی افغانستان در نزدیکی سرحدات روسیه ابراز نارضایتی کرد. پیش از این استیفن دیمستورا این مناطق را بسیار آرام توصیف کرده بود. در این گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد گفته شده است که در همین مدت نسبت به سال 2009 رویدادهای امنیتی 66% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش اوج خشونت‌ها 27 سنبله زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان بود که بعد از آن از شدت خشونت‌ها کاسته شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید تا 10 ماه گذشته بیش از 2400 ملکی کشته و بیش از 3800 ملکی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش بیش از 3% این تلفات به حملات مخالفین دولت مرتبط است که افزایش 25% را در تلفات غیر نظامیان در حملات مخالفین دولت در همین مدت نسبت به سال 2009 نشان می‌دهد. همچنین گفته شده است که در تناسب به 10 ماه اول سال 2009 تلفات ملکیان در عملیات قوای طرفدار حکومت افغانستان 18% کاهش یافته است.
در حالی که نماینده خاص ملل متحد هشدار داده که قبل از بهبود وضع امنیتی حالات در افغانستان وخیم خواهد شد، صبح امروز یک حمله انتحاری در ولایت کنداز رخ داد که گفته میشه تلفات را هم در بر داشته. در این مورد ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی در کنداز به ما چنین معلومات داد.
حوالی 8 صبح امروز در چوک کندوز، یک جایی که اطراف آن خیلی از دکاکین وجود داره و محل شلوغ مردم است، یک انتحاری که میخواسته با یکی از اتاقهای پلیس ترافیک داخل شوه که در این اثنا یکی از پیرادارا مانع از آن شده و در اینجا خود را انفجار داده است که در اثر از او پلیسی که مانع انتحاری می شده کشته شده و 5 نفر از راهروان ملکی از این ساحه زخم برداشتند. زخمیان همین اکنون در شفاخانه حوزوی کندوز انتقال شده و تحت درمان است و خود انتحاری تا جایی که ما با چشم سر دیدم تنها یک به اصطلاح از جسدش فقط دو پای از او باقی مانده و متبقی کاملا متلاشی است، هیچ شناخته نمیشه. فقط نمی گپ بوده، هدف از این فقط داخل شدن به یکی از محلهای تجمع ترافیک بوده.
نور محمد سعیم خبرنگار رادیو آزادی در کنداز بود که ساعت پیش در مورد حمله انتحاری امروز صبح در مرکزی ولایت معلومات داد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ترکیه امروز میزبان جلسه است که دهش رهبرای افغانستان، ایران، پاکستان، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه گرد هم آمده و بحث های خود داشتند. ای ده کشور اعضای ایکو یا سازمان همکاری اقتصادی منطقوی می باشند که هدف ای سازمان تقویت تجارت و انکشاف اقتصادی در منطقه می باشند. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان هم در این جلسه حضور دارند و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد همراه با وزیر خارجه جدید او کشور علی اکبر صالحی هم در این جلسه اشتراکات داشتند. انتظار می رود رهبرای ایران و ترکیه در حاشیه این جلسه ملاقات کنند و روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران بحث‌های داشته باشند. ترکیه که خواهان نقش دیپلماتیک در حل موضوع اتمی ایران است، ماه آینده میزبان جلسه خود بود که دهش ایران و شش قدرت بزرگ جهان روی موضوع اتمی ایران بحث می‌کنند. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان هم در حاشیه اجلاس و هم فردا در جلسه عمومی در مورد روابط دو کشور و تلاش‌های دو کشور بحث‌های گسترده‌ای خود داشتند. شنونده عزیز، بحث‌ها در ترکیه در مورد همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای منطقه در حال صورت می‌گیرد که ایران حدود 2000 تانکر تیل را که قرار است به افغانستان بیاید متوقف کرده. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در جریان مصاحبه با رادیو آزادی گفته که تلاش‌ها به هدف حل مشکل جریان داره و موضوع با سفارت ایران در کابل و با وزارت خارجه ایران در میان گذاشتند. این مصاحبه را همکارم فرشته ندا انجام داده، با هم بشنویم.
جناب احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفته میشه در این اواخر صدها تانکر تیل افغانستان در سرحدات خود ایرانی را با افغانستان متوقف ساخته. اقدامات وزارت خارجه در این زمینه چی است؟
وزارت خارجه افغانستان این موضوع را از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و از طریق سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران به صورت جدی مورد تعقیب قرار داده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرد تا دلیل اصلی از این بازداشت که تانکرهای تیل و یا انسداد را بر ما مطرح بکنند و تقاضای ما می بوده تا ایرا حد شاجل برای از این تانکرها باز شود تا بار ناملایمات یزی این صدا در مردم بیچاره افغانستان به این سرمای شدید زمستان نپردازند.
جناب آقای فقیری، اتاقای تجارت صنایع افغانستان میگه که باید به زودی در این مورد اقدام شوه. تماس های تازه شما چیست و چی تاثیرات داره بالای امی تانکرهای تیل؟ چی فکر میکنه؟
کلی اقداماتی که شایسته از قضیه بوده از جانب وزارت خارجه افغانستان به صورت جدی با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و نگرانی های جانب افغانی هم از طرف نمایندگی سیاسی ما برای شما مطرح شده.
آقای فقیری، کشور ایران ادعا کرده که تیل که به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان انتقال داده میشه، اینمی تیل اموسکی ها متوقف ساختن. شما چی گونه حکومت ایران قانع میسازین که تیل مربوط سکتورهای خصوصی است، مردم از استفاده میکنن، نه تیل که نیروهای بین المللی از استفاده میکنن؟
ما اینه بگونی واسه با مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردیم که انسداد را و بازداشت از این تانکرهای تیل تأثیر منفی مستقیم بالای زندگی مردم عادی افغانستان داره و مردم عادی افغانستان، مردم بیچاره افغانستان در سرمای زمستان با مشکلات جدی مواجه میشن و تقاضای ما میبوده که هر چاجل را برای تانکرها باز شود.
جناب آقای فقیری، سوال آخر از شما، با توجه به اینکه افغانستان و ایران روابط بسیار نزدیک دارن، چی مسائل باعث میشه که امیر تو رویدادها اتفاق میفته بین ایران و افغانستان؟
البته در این مورد مشخص دلیلش تا کنون برای ما واضح نشده. ما به گونه جدی با مقامات ایرانی مطرح میکنیم و مطرح کردیم و تقاضا کردیم تا دلیل اصلی برای ما روشن بشه تا دو چارچوب این مشکل حل شود.
مصاحبه بود با ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد تلاش های این وزارت برای حل مشکل متوقف شدن تانکرهای تیل توسط ایران. گفته میشه ادامه توقف تانکرهای تیل در ایران باعث بلند شدن قیمت تیل در کشور خود شد که به مشکلات مردم در زمستان سرد خواهد افزود. در ارتباط با کمبود مواد سوخت و مشکل بی‌برقی در افغانستان باید گفت که بسیاری از باشنده های کابل شکایت دارند که با آغاز استفاده از بلهای برق در کابل صرفیه های برقشان بی حد بالا رفته.
که می بلای برقی چی شده؟ اول با وقت زمانمه، دوم دیگه هم مصرفی را که یک فامیل کده باشه از او زیادتر میانه میشتم میکنه.
گزارش مفصل را در این مورد تا لحظات بعد میشنویم.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
شنونده عزیز، تعداد زیادی از باشنده های کابل شکایت دارند که با آغاز استفاده از بل های برق در کابل، صرفه های برقشان بی حد بالا رفته و از طرف دیگه بل برق ناوقت‌تر دریافت می کنند. به گفته اونا مسئول برق که سابق در کتابچه های برق رسانده می شد، کمتر از چیزی بود که امروز در بل اجرا می شه. شرکت برشنا با تایید برق مشکلات به سیستم جدید گفته که تلاش ها برای از میان برداشتن این مشکلات ادامه دارند. این در حالی است که تعداد از باشنده های کابل که از نور برق مستفید نیستن میخواین که در زمین تمدید برق در مناطق اونا هم باید تلاش های صورت بگیره. همکارم ستار فروغ با اشاره به انتقادات و شکایاتی که در این راستا موجود است گزارش مفصل را تهیه کرده و پاسخ مسئولین هم در این گزارش جویا شده.
در شهر کابل از ماها به این طرف سیستم جدید مشخص کردن هزینه برق توسط بل ارائه می شود، اما این سیستم با مشکلات به همراه است. مشترکین برق در کابل می گویند در بل صرفیه برق کم و زیاد نوشته شده و حق تلفی صورت می گیرد. آنان کتابچه برق را به جای بل ترجیح داده شکایت می کنند که بل برق را دیرتر دریافت می کنند و بیم دارند که تأخیر در تحویلی صرفیه برق باعث جریمه و یا قطع جریان برق آنها خواهد گردید. دو تن از باشندگان کابل مشکلاتی را که سیستم بلنگ یا استفاده از بل به جای کتابچه های برق برایشان ایجاد کرده است چنین میگویند.
اسم جمال الدین باشنده رحمان مینه کارتی نو. امی بلای برق بعد از ماه ثوره که امی بلای برقی چی شده، اول به وقت زمانمه، دوم دیگه هم مصرفی را که یک فامیل کده باشه از او زیادتر میانه میشتم میکنه. سابق که بودم میترخان که میامد اونمون مصرفی را که در که امو کتابچه برق ما ایچی میکرد اون مصرف کم بود، فعلا زیاد است. ما نمیفهم که علت ازی چی است. خاص مایی است که این امیر مطابق همون مصرفی که ما میکنیم مطابق از همون بل بره ما بیاییم با وقت زمان بیاییم.
اسم ما رامین، باشنده مکوریان و سیوم. اسم که سابق کتابچه ای بودک و فعلا به حساب بلکی شده. این کتابچه ای که بود تقریبا در قسمت نرخ که به حساب برای بله که به حساب می آمد، این مصرف که می آمد بسیار نسبت به حال پایین تر بود. قسم که حالت شکایت مردم دارن قبلا نبودک، مشکلات خود داره.
اما شرکت برشنا با پذیرفتن یک سلسله مشکلات در زمینه می گوید این سیستم جدید بوده و کماکان کاستی های خود را دارد. میرویس عالمی رئیس بخش تجارتی شرکت برشنا با رادیو آزادی گفت که تلاش می کنند تا چند ماه آینده سیستم بهتری را جایگزین سیستم فعلی کنند تا مشکلات موجود از میان برداشته شود.
این سیستم بلنگ هم یک سیستم موقتی است. در جولای 2011 پلان بسیار وسیع دیگه داریم که یک سیستم بلنگ جامعی که بتونه رقابت کنه با ممالک همسایه او در پلان است. انشاءالله با تطبیق از این مشکلات که اکثرا شما میفهمید که راپوردی همراه بانک ها مشکل است، یعنی از بانک ها ما به موقع راپور گرفته نمیتونیم که روزمره با ما راپور بده که ما ببینیم کدام مشتری تادیه کرده کدام مشتری تادیه نکرده. مشکلات ما قبول میکنیم که مشکلات داریم، چون یک سیستم نو است در کابل. اداره برق کابل فوکس خود در این عرصه داره که مشکلات رفع کنه.
برشنا مؤسسه که یک تصدی دولتی بود سال گذشته به شرکت برشنا تغییر کرد که به گفته مقامات هدف از آن این بود تا مساعدت های بیشتر را جذب نموده و خدمات خوبتر عرضه نماید. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید این کار کمک میکند تا هزینه های برق به شکل شفاف جمع آوری شود.
در یک سال گذشته وقتی که تقریبا حدود یک سال به شکل تغییر شخصیت پیدا کرده و این تغییر تانسته مثلا امروز امکانات خوب ایجاد شود، مثلا خود جمع‌آوری پول صرفی برق به شکل دیگه بود، حالا این به شکل کامپیوتری در آمده و به شکل کامپیوتری بسیار با سیستم شفاف و منظم ما فکر میکنم جمع‌آوری میشه. میتونه این یک برگر از این باشه که واقعا این موثر بوده تغییر شخصیت از این و امکاناتی که فعلا ایجاد شده به خاطر از اینکه اواید بهتر باید جمع‌آوری کنند.
شرکت برشنا میگوید درجه میتر مشترکین برق از سوی کارمندان موظف یادداشت شده و مقدار صرفیه برق توسط کامپیوتر سنجش می شود. از سوی دیگر مردم میگویند با وجودی که محصول برق را در بانک تحویل می کنند اما در بل صرفیه دور بعدی باقی دار محسوب می شوند. آقای عالمی میگوید این مشکل ناشی از تأخیر در راپوردهی بانک ها بوده اما گفت که مشترکین برق باید در زمان تحویلی صرفیه بل قبلی را با خود داشته و صرف پول یک دوره را تادیه نمایند.
تفاهم داریم با بانک‌ها که چنین مشتری‌ها اگر بار تادیه کردن و بار دوم برشان میرم بل دوره جود خدا یا دوره در حالتی که جریان در اونمو بل خدا با بانک کرده اما این وایس دوره گذشته خود ببره، بانک‌ها را ما تفهیم کردیم که یک دوره را از اونا بگیرن.
با آنکه از یک طرف مردم از مشکلاتی که سیستم بلنگ به بار آورده شکایت میکنند، از سوی دیگر شمار از باشندگان پایتخت از وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد میکنند که تاکنون در راستای رساندن برق به آنان تلاش های لازم به خرج ندادند. گفته می شود هنوز هم بسیاری از بخش های کابل فاقد برق است. قیس یکی از شهریان کابل میگوید مسئولین باید در زمینه تمدید برق به این مناطق گامه های عملی بردارند.
بخش زیادی از کابل برق ندارد. در اصل بخش زیادی است که مثلا 315 است دالمان پایتخت کابل است که استفاده بگیم اونجا همچنان برق نیست. مردم هست که مثلا مشکلات زیادی دارد. خواستمی است که باید کوشش زیاد شود برق ها را منظم بسازند.
شرکت برشنا با اشاره به این مسئله میگوید کوشش های جدی این شرکت به هدف برق رسانی به مناطق فاقد برق در کابل ادامه دارد. بنابر اظهارات مقامات شرکت برشنا در حال حاضر 60 تا 65 درصد مردم در شهر کابل از نور برق مستفید هستند و به گفته آنان سعی می شود این رقم تا پایان سال جاری به 80 درصد برسد. گلاجان حیران رئیس بخش عملیاتی شرکت برشنا در مورد برنامه های برق رسانی در افغانستان به خصوص در کابل چنین میگوید.
پروژه برق‌رسانی وزارت محترم انرژی و آب در بخش‌های مختلف جریان دارد و این پروژه یکی پای دیگه تطبیق میشه و خود برشنا شرکت هم یک مقدار تجهیزات خریده که در حدود 100 چند برج در شهر کابل و نقاط مختلفش نصب و مونتاژ خواهد کرد و این پروسه جریان دارد. طرف دیگه میفهمه که شهر کابل هر روز در حالت انکشاف است و این پروسه دراز مدت خواهد بود.
وزارت انرژی و آب افغانستان به هدف تقویت تمدید برق در کشور قراردادهای خریداری برق را با ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران امضا کرده است. اما با این همه تلاش ها هنوز هم کابل پایتخت کشور شاهد پرچاوی برق است. شرکت برشنا میگوید در کنار تهیه تجهیزات 115 برج برق در کابل جهت رفع پرچاوی برق 220 پایه ترانسفارمر را نیز خریداری کرده است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
در ادامه SMS های شما به رادیوی آزادی شنونده به نام عبیدالله از دشت ارچی ولایت کندوز نوشته وضعیت امنیتی در ولایت رو به وخامت گراییده. شنونده دیگه به نام احمد شاه از ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ نوشته که مردم از دست اربکی ها در این منطقه شکایت دارند و خواهان رسیدگی مسئولین به این پرابلم شده. احمد فاروق فروتن از ولایت بلخ هم از نامنی های ولسوالی چمتال شکایت کرده و گفته در نتیجه یک برخورد بین طالبا و نیروهای دولتی یک طالب و 5 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد در میز مدور رادیو آزادی در مورد مشکل اطلاعات امنیتی ولایت شمال کشور باز میشه. حتما با ما باشین. شنونده دیگه در اسمس خود به ما نوشته بعضی اوقات پیام های شما نیم شب به ما میرسن. شنونده عزیز، هدف از آغاز فرستادن اسمس های خبری از رادیو آزادی به شما ای است که شما را از تازه ترین مسائل روز خبر کنیم. اغلب این اسمس ها به شما 10 یا 15 دقیقه قبل از آغاز خبرها فرستاده میشه که شما آماده شوین و جزئیات موضوع را از رادیوی آزادی بشنوین، چون رادیوی آزادی همیشه از تازه ترین رویدادها از نقاط مختلف افغانستان، منطقه و جهان شما را با خبر میسازه و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. بر صورت حال همکارم قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در ترکیه در 11مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و فردا در اجلاس سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه اشتراک میکند. در نتیجه یک حمله انتحاری یک سرباز پلیس در ولایت قندوز کشته و 5 غیر نظامی زخمی شدند. نخستین اجلاس مشورتی افغانستان و ژاپن در توکیو برگزار گردید. محکمه افغانستان دوسیه های مربوط به کاندیدان معترض را به هدف رسیدگی به محکمه ابتدایی ولایت کابل فرستاده است. روسیه و ناتو، سازمان ملل متحد و ژاپن از تایید پیمان کنترل گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده آمریکا و روسیه توسط صنایع آمریکا استقبال کردند. کره جنوبی امروز در میان تنش شدید با همسایه رقیبش کره شمالی با اجرای تمرینات نظامی قدرت نظامیش را به نمایش می‌گذارد. 3 تن در استرالیا به قصد حمله انتحاری بالای یک پایگاه نظامی در شهر سیدنی مجرم شناخته شدند. اداره بین المللی انرژی اتمی می‌گوید چندین تن زباله رادیواکتیو هسته‌ای از یک ریاکتور غیرفعال در صربستان به روسیه منتقل شده است. و قانونگذاران امریکا کارشان در سال جاری را بدون اقدام در برابر قطعنامه پیشنهادی به پایان رسانیدند که در آن کشتار جمعی ارمنها در زمان سلطنت عثمانی ترک ها قتل عام خوانده شده است.
شنونده عزیز، موضوع امنیت در شمال کشور مسئله مورد بحث در میز مدور امروزی رادیو آزادی است. بحث جالب است که همکارم فتی محمد بها تهیه کرده با هم بشنویم.
شنونده های محترم سلام، با بحث این هفته رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. بحث کنونی ما در رابطه با بدتر شدن اوضاع امنیتی در شمال افغانستان اختصاص دارد. ولایت شمالی افغانستان که نسبت به ولایت های جنوبی این کشور نسبتاً آرامتر بود، در این اواخر شاهد ناامنی ها بوده است. نهادهای امنیتی افغانستان هم این مسئله را پذیرفتند که مخالفان مسلح فعالیت هایشان را در این اواخر به ولایت شمالی بیشتر متمرکز ساختند. در تازه‌ترین نشست شورای امنیت ملی افغانستان هم از فعالیت های برخی گروه های مسلح یادآوری گردید و به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده شد تا جلو این فعالیت ها را بگیرند. در این بحث ما در رابطه با عوامل ناامنی ها در شمال افغانستان و تلاش ها به خاطر حل این مشکل با مهمانان محترم گفتگو میکنیم. مهمانان گرامی که در این گفتگو ما را همراهی میکنند، هر یک محترم معین مرستیال عضو ولسی جرگه و محترم جنرال عبدالواحد طاقت یکی از آگاهان مسائل نظامی هستند. قابل ذکر است که خواستیم تا در این بحث یکی از مسئولان حکومتی را هم داشته باشیم تا در این زمینه صحبت کنند، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. نخواست تشریف آوری مهمانان عزیز را خوش آمدید میگم. سوال اول ما متوجه مرستیال صاحب است، وضعیت امنیتی ولایت شمال را شما چگونه ارزیابی میکنین در حال حاضر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به دوستا و شنوندگان رادیو آزادی. معمولا کارکنان امنیتی و ادارات محلی ولایت شمال افغانستان اینا همیشه از دو سه نقطه مشخص در رابطه با بی‌امنی ذکر میکنن: بیکاری مردم خصوصا نسل جوان و عدم بازسازی و نبود بازسازی که باید مردم اشتغال پیدا کنن و ای باعث ازی شده، و در پهلوی از او آنچه که از ولایت شمال افغانستان از آن طرف ماورای آمو تحریکات طالبان آسیای میانه وجود داره باعث ازی شده که بی‌امنی است. اما از نظر ما علت عمده بی‌امنی ایست که مردم ولایات شمال افغانستان خودش یک افغانستان کوچک است. از تمام اقوام، از تمام ولایات افغانستان مردم در اوج زندگی داره. بعضی اقوام خود در حکومت‌های محلی و ادارات محلی حکومت، چی امنیتی باشه چی ادارات ملکی باشه، خود محسوس نمی‌کنن و نمی‌بینن. به همین علت نارضایتی ها وجود داره. اقوام مختلف، پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ، نورستانی، گوجر، اقلیت های خرد و کلان در اوجا و اکثریت ها در اوجا وجود دارن، اما همه در چوکات یک نظام خود محسوس نمی کنن و اینطور فکر می کنن که یک قشر مشخص، یک حزب مشخص و یک تنظیم مشخص و یک افراد زورمند در این مناطق بالایشان حکومت می کنن و این باعث نارضایتی شده. این نارضایتی وجود داشته و طولانی شده. از این نارضایتی، از اینا بی امنی که در ولایت جنوب و شرق افغانستان و جنوب غرب افغانستان وجود داشته و افرادی که در اوج به نام طالب یا حزب اسلامی و یا هر کسی که بوده، گروهی که بودن، اینا استفاده کردن از نارضایتی این مردم در این مناطق، خصوصا مناطق پشتون نشین، و اینا از اونجا انتقال داده شدن و یا انتقال یافتن و یا آمدن در اینجا و از این مردم در اینجا از نارضایتیشان استفاده کردن و محلات از اون دهکده های از اونها را و قریه و قصبه های از اونها را استفاده کردن و از اونها بالای مراکز حکومتی و پلیس و اینا عملیات چریکی شان و بمبگذاری شان و حتی در رابطه با حملات یک نفره و دو نفره شان هم اینا آغاز کردن که بنابراین علت عمدهش نارضایتی مردم و محسوس نکردن مردم در نظام است که خود شریک در نظام نمیبینن. این یک علت عمده است که من فکر میکنم حکومت مرکزی و دولت در مجموع به این توجه کنه که تمام اقوامی که در ولایت شمال افغانستان است در ادارات محلی، چی امنیتی و نظامی باشه چی ملکی باشه، اینا باید شرکت داشته باشن، سهم داشته باشن که تا مردم خود نشان بدن که همه اقوام در اینجا است.
یعنی شما میگین تمام اقوام در ولایت شمال افغانستان در نهادهای مختلف سهم نیستن؟
یک واقعیت است که تمام اقوام، چی اقوام بزرگ است در شمال افغانستان و چی اقلیت‌های کوچک است در اوج زمین دارن، چراگاه ها دارن و زندگی میکنن از صدها سال به این طرف، لیکن خود در نظام و در حکومت های محلی منطقه خود محسوس نمیکنن و به اصطلاح عامیانه خود زیر یوغ، زیر ستم یک چند فرد مشخص یا چند حزب مشخص، چند تنظیم مشخص و یا یک جناح مشخص میدانن در اوجه که بالایشان حکومت میکنن و مجبور هستن چون چراگاه ها دارن، مردم مالدار است یا دهقان است، زمیندار است، در اونجا زندگی میکنن. بنابراین این نارضایتی از اینا که در پهلوی از این ملکیت های از اینا از طرف غاصبین زورمند و تفنگدار گرفته میشه و اینا به هیچ مرجع نمیتونن که صدای خود بلند کنن، برای ازی که به اون مرجعی که اینا باید صدای خود بلند کنن، اون مرجع بس با اون اشخاص و افراد ارتباط داره که خودشان حکومت میکنن در اونجا و خودشان زورمند هستن.
بله. خب من اصل صاحب، در حال حاضر بیشتر نامنی ها در کدام ولایت شمال و در کدام منطقه است؟
بد امنی زیاد در مسیر راه شیرخان بندر و سالنگ در بغلان و قندوز است و ولسوالی هایی که در سرحدات است، چاردره و هرچی، ولسوالی علی آباد، اینا نهایت بیام در قندوز است، ولسوالی که در مسیر راه بغلان و ولایت بلخ است، ولسوالی هایی که در ولایت بلخ به صورت خاص ولسوالی بلخ، شلگره، ای ولسوالی هایی است که در اینجا بی امنی وجود داره و ای اکثر از این مردم مربوط به قومی است که اینا از حکومت‌های محلی ناراض هستند و از نارضایتی از اینا مخالفین مسلح نظام افغانستان استفاده کردن و خود در محلات از اینا جای به جای ساختن.
بله. خب جناب صاحب، طاقت شما هم اظهارات رسول صاحب شنیدین، به نظر شما چرا اوضاع امنیتی در شمال افغانستان رو به خامت گرایده؟ علت اصلی چی است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست احترامات خود را و سلامای خود را به شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی و جناب مرستیال صاحب و شما محترم تقدیم دارم. جناب بها صاحب، چیزی که جناب مرستیال صاحب فرمودن بالکل دقیق است. یکی از علل نامنی ها در شمال همین مسائلی هست، ولی بالاتر از این نقش منفی ادارات و قوت های محلی که با سیستم قومی و تنظیمی جور شده باعث عمده اختلافات و تشنج در شمال شده. به طور مثال شما در ولایت بلخ یک حکومت فدرالی را میبینین، ماکت یک حکومت فدرالی، همچنان در جوزجان، همچنان در بغلان، همچنان در کندوز، همچنان. شما فکر کنین وقتی که در تخار مهاجرین آمد 400 فامیل به خانه‌های خود برگشتن که خانه‌های خود را تخریب شده را پس اعمار کنن، اونا را به خانه‌های خود به زمین خود نماندن، زورمندان محلی، حکومت محلی و دار و دسته دولت محلی که در اونجا بود، حکومت محلی که خود را یک دولت فکر میکنه، اونا اینا را در محبس قاجار نگاه کردن و تالی هم سرنوشت از مو 400 فامیل معلوم نیست. وقتی که این گپ جنوب شنید، وقتی این گپ غرب شنید، وقتی این گپ مردم افغانستان شنید، ناراحت شدن راستی هم. و این اولین جرقه بود که تحریک کردن بعضی مردمی را که گویا در اینجا یک ظلم فاحش قومی و قبیلوی برافتیده و حتی واضح برشان گفتن که شما با یک چادر و قدیفه و چپلی آمده بودین، با مو قدیفه و چپلی تا نزویجا براین. این یک علتی بوده. علت دیگه ای بوده که غربی ها، ناتو، در راس ایالات متحده امریکا و انگلیس، اینا اهداف استراتژیکی که طرف سنترال ایشیا دارن به خاطر رسیدن به مو اهداف ضرورت داشتن که در شمال هم تروریسم لانه کنه و دهشتگردی در اوجه باشه تا اینا را تعقیب کنه تا آن طرف دره امو و به تعقیب تروریستا گویا رفتن طرف ازبکستان و تاجکستان. اینا هم در طیاره ها، در هلیکوپترها از وزیرستان یک تعداد دهشتگردار تروریستا را که زیادترش نفرای تایر یلداش و دیگه جنگسالارای ازبک و تاجیک بودن، اینا را آوردن و در شمال جا بجا کردن. پشتونها را هم در چردره، در امام صاحب و در دشت ارچی در اینجا جا بجا کردن و با تعقیبش ملیشه ها را از اقوام دیگه غیر پشتون جور کردن به نام اربکی و غیره که اینا بینشان یک جنگ و جدال برا پرتن و اینجا یک جنگ قومی و قبیلوی و لسانی را به وجود بیاره. این همی غربی ها که در اینجا حضور نظامی داره، همی مردم را از وزیرستان آوردن در همی جا بجا کردن. این مستند است و جناب کرزای صاحب هم بعد از 4 ماه دیگه که بعد ما افشا کردیم، اونا هم افشا کرد که چنین عمل شده، چرا نامنی اضافه شده و چرا نامنی در سمنگان که به وجود میاره، نامنی را در جوزجان که به وجود میاره، نامنی در بلخ که به وجود میاره. خود کسایی که در اونجا به نام رئیس منطقه، به اسم والی منطقه در اونجا حضور داره، خودش در همین نامنی ها سهیم هستن و باز کمک میخواه از ناتو، کمک میخواه از غربیا که اینا را بمباردمان کو، این قریه را از بین ببر، این مردم را بکش و بر ما غلامش کو، برای ما برده بسازش تا ما در اینجا باعث یک امپراتور زندگی کنم.
خب مرسیال صاحب، شما اظهارات جنرال صاحب شنیدین، شما آیا تایید میکنین که در این چند ولایت که نما گفتن حکومت فدرالی وجود داره، اینا تابع به حکومت مرکزی نیستن؟
من فکر میکنم که نه تنها در می ولایات بلکه در تقریبا نصف افغانستان هم طور است، به خاطر از اینکه لیست را که چند وقت قبل شما از طریق یک بخش از رسانه‌های صوتی تصویری دیدیم، در اوج تمام ولایات افغانستان به تعداد تفنگ سالارا و تنظیم های مشخص اینا مربوط ساختن و دمو لیست من ندیدم که یک ولی اعلان شده باشه که این مربوط به رئیس جمهور افغانستان است. یعنی تمامنش از اینا به تنظیم ها، با افراد زورمند افغانستان اینا وابسته بودن. این معنای از این میده که ولی ها در افغانستان به اساس کفایت و استعدادشان ممکن باشه انگوش شمار یکی دوتا، اما اکثر از اینا به زور خود در اونجا توظیف شدن، ولایت گرفتن و گفتن ما به این ولایت باید باشم و هیچ کس مرا از اینجا تبدیل کردن نمیتونه به هیچ جای دیگه، و اگر نباشه هم اوقدر زورمند هم نباشن بخشیدگیش به مربوط اینمی 19 نفری که در افغانستان نظام افغانستان تحت کنترل خود گرفته و در انحصار خود داره، همی والیا و همی وزیرا مربوط همون 19 نفر زورمند در افغانستان است. براان نه تنها که من موافق هستم که در شمال همونطور است، در سایر مناطق افغانستان ولایت ها تقسیم شده، غرب افغانستان به یکی دو نفر مشخص داده شده، شرق به یکی دو مشخص دیگه، شمال به یکی دو مشخص دیگه. بنابراین ما فکر میکنم که نه تنها ای که افغانستان بین احزاب و بین افراد و بین اشخاص قدرتمند تقسیم شده در شمال، بلکه تمام افغانستان.
در تازه‌ترین نشست شورای امنیت ملی افغانستان که به ریاست رئیس جمهور کرزی راه‌اندازی شد از فعالیت برخی گروه‌های مسلح در مناطق شمال کشور سخن زده شد و به نهادهای امنیتی وظیفه سپرده شد تا این گروه‌ها را به زودترین فرصت خلع سلاح نموده و به پنجه قانون بسپارن. به نظر شما این گروه ها کیا هستن؟ از داخل کشور هستن یا از بیرون کشور وارد مناطق شدن؟
در شمال افغانستان این گروه ها از نظر ما چهار گروه مشخص است. یکی مخالفین مسلح نظام افغانستان آنچه به نام طالب ها یاد میشه، اینا هستن که یا از ولایت دیگه در اوج انتقال داده شدن یا در اوج خود تولید شدن در اینا هست. گروه دوم اشخاص و افرادی هست که از طرف حکومت های محلی و یا مرکز به نام اربکی ها مسلح شدن و یا خودشان سلاحشان را بیرون کردن و اینا در اوج مسلح هستن. امروز از مردم باج میگیرن، از مردم اگر طالب عشر میگیره او مالیه میگیره، حتی در بعضی مناطق از عایدات زراعتی از اینا نیمیشه اینا میبرن و با یک مشکل جدی مردم عامه خصوصا دهقانکار در اوج مواجه است. در پهلوی از این ما میبینیم که یک تعداد افراد و اشخاص از آن طرف دریای آمو از تحریک اسلامی که در آسیای میانه وجود داره، از اون طرف هم از طالب های چیچین و تاجک هم داخل افغانستان میشه و اینا دیده شدن در مناطق ازبک نشین ولسوالی دشت ارچی. در پهلوی از این ما میشنویم که یک تعداد سلا از آسیای میانه در ولسوالی های قندوز و تخار و بدخشان هم وارد میشه و بین اشخاص و افراد اینا تقسیم میشه. بناهن اگر آنچه در مجلس شورای امنیت ریاست جمهوری در اوج بوقوع پیوست که هدف کدام گروه های مسلح بود، اگر طالب ها باشه اونا معلوم است که اونا جنگ بین نظام افغانستان و اونا دوام داره، و اگر اشخاص و افراد و افراد باشه که سلاح را مخفی کردن از قبل هم و فعلا هم برشان میه، و این واقعیت است که باید این سلاح از پیششان گرفته شود. و در پهلوی زی آنچه که جنجال برانگیزترین حرکت در شمال افغانستان است موجودیت اربکی هاست که به نام پلیس محلی یاد میشه.
متاسفانه رسول صاحب اینا هم میگن نمی نامنی ها و مشکلات اینا هم دخیل هستن نیروهای اربکی؟
به صورت قطعی و 100% اینا دخیل هستن، برای زی که با تاسف باید بگویم که اربکی سازی در ولایت شمالی افغانستان یک مشکل دیگر به میان آورده. اربکی یک سیستمی بوده که در ولایت جنوبی افغانستان بوده و مردم محل اینا را تعیین میکردن برای امنیت منطقه و او مسئولیت برش میسپردن. از صدها سال در اوج وجود داشته، اما در ولایت شمال افغانستان با یک مشکل جدی مواجه شده این مناطق توسط اربکی ها، برای زی که کوشش شده اربکی ها از یک قوم مشخص باید باشه و از یک گروه مشخص باید باشه که در راس حکومت محلی قرار داره و اونا اینا را مسلح می سازن و اونا را تنظیم میکنن و اینا در برابر یک قوم مشخص دیگی در اوج که از یک واقعیت شمپوشی نمی کنیم که اکثر مناطقی که طالب ها در شمال زندگی میکنه او مناطق پشتون نشین است و از نارضایتی پشتون ها در این مناطق طالب ها از مناطق مختلف استفاده کرده و در اون مناطق خود جای به جای ساخته. بناهن ای کسی که با پشتون ها ارتباط نداره و اربکی شده و اینا در اوج به نام طالب در مقابلشان می جنگن، ای شمال افغانستان با یک مشکل جدی مواجه می شده که تشویش ما ای است که باعث از این شه که ای جنگ اربکی در برابر طالب با یک جنگ یک قوم در برابر یک قوم دیگه تبدیل نشه، که امیال ما علاماتش می بینیم که به اینمی تقریبا اینمی شکل به خود گرفته.
شنونده های محترم، بار دیگه من میخوایم یادآور شوم که ما خواستیم تا در این بس یکی از مسئولان حکومتی هم حضور داشته باشن، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. خب برمیگردیم به جناب صاحب طاقت. چنانچه نهادهای امنیتی بارها گفتن و با تازگی هم با برخی از رسانه ها این مسئولان امنیتی در ولایت شمال کشور گفتن که اینا تلاش های از اینا و بعض عملیات های از اینا به خاطر سرکوب کردن مخالفان و فعالیت های از اینا در ولایت شمال کشور جریان داره. آیا به نظر شما این تلاش ها کافی است و مثمر بوده یا خیر؟
متاسفانه با سرکوب افراد و اشخاص و با از بین بردن انسان ها نمیشه که صلح در یک منطقه در کشور پایدار باشه. شما ببینین عین شیوه‌ای که پنجابی ها در برابر از بین بردن و کشتن پشتون های آن طرف خط دیورن برانداخته، از امو حربه اینجا یک تعداد اشخاص و افراد بدبختانه از امو حربه استفاده میکنه و تعداد زیادی از پشتون های ما را در شمال به بهانه ای که گویا ای تروریست است یا القاعده است از بین میبرن. ای تروریست و القاعده را در شمال کی به وجود آورد؟ قبلا سرشکب زدیم.
بله بله.
اینالی ما این رای حلش نمیدانم. عملیات ها، از بین بردن ها، دستگیر کردن ها و یا بمباردمان ها این گپی که در هلمند بوجود آورد، در پکتیا، در ننگرهار، در کنرا بوجود آورد، در شمال هم بوجود میاره و این خطرناکتر است به دولت هم، به دولت ما هم، همچنان به کشورهای غربی ناتو که در اینجا حضور داره. شاید ناتو کمی از این دل خوش داشته باشه که با بهانه تروریسم اینا آن طرف دریای امو برون و با اهداف استراتژیک خود دست بیابن. لیکن ما چرا در ما بین کشته شویم؟ مردم ما چرا تلف شوه؟ این غلطترین شیوه حکومت داریست، این غلطترین شیوه دولت مداریست. اگر دولت مرکزی، اگر جناب کرزای صاحب، اگر تیمش میخواه که دولت مداری کنه و تمام امی نامالایمات و جنگ و جدال را در شمال گم کنه، امی قلم روی که آلی برای یک تنظیم و دو تنظیم تسلیم شده، والی هم باید واتین کنه، قماندان هم باید واتین کنه، معلم مکتب، سرمعلم مکتب هم باید واتین کنه. این شیوه نه شیوه افغانیست، نه شیوه حکومتداریست و نه شیوه زمامداریست. شما ببینین امی کشور نزدیک ما پاکستان، اینا یا دو وقتای قبل یا کمی پیش عقب میرم دامی دو حکومت دکتر نجیب الله، والی پکتیا از پکتیا نمی بود، ولی هرات از هرات نمی بود. در هرات یک ننگراری، در پکتیا یک مزاری، در مزار یک پکتیاوال. امیر اقم چرا جور نمی کنن که حداقل یکی امی ترکیب دولتی طور معلوم شوه که یه قلم روی یا چیز فدرالیستی، یک حکومت نظام فدرالی نیست، بلکه یک حکمران دولت آمده و در اینجا کار میکنه. در بدخشان هیچ کس از تجمعات وردک کده، برای هیچ کس دیگه مردم بدخشان احترام نداره، مثل که به تجمعات وردک احترام داره، یک کمک دوجا کار کده، یک جوی جور کده. دیگه هر چیز که رفته در بدخشان، هر بدخشی که رفته شیر خانده و در لب دریای کوکچه ششته که کوکچه خروشان ما. این حالت اگر بخوبون دولت افغانستان یک تجدید نظر کنه، امی والی ها را، امی ولسوال ها را خیر است بر یک دوره دو سال پنج سال اینا را تعطیل کنه، برون یک چند روز خانه بشنن، قات و رجال نیست، یوازی از اشخاص و افراد جدید را مقرر کنه و با اونا هم وقتی که میرن حساب کنن، امین نو که والی میشه که فرمای ثبتی چقدر دارایی داری که فردا دارایی زیاد شو، سوال کنیم از پیش که از کجا شد و از این سابقه هم پرسان شو، گرچه اون نمیشه. یک تخیل است که ما گپ تخیلی را زدم، یک در یک نظام بعدی خواهد شد که از هر کس پرسان خواهد شد که این دارایی ثروت را از کجا کردی. این یگانه رای حل امی معضله ای است که نظام از الف تا یا از بخ و بنیاد، از خود دوره دوره جناب کرزای صاحب که پوسیده شده تا به آخرش مایی از سر پوسیده میشه. نظام دولت ما از امی کلش پوسیده شده و میره تا به قدمه آخری که ولسوال است و کماندان ولسوالی است و غیره.
خب در آخر ما میخواییم مرسول شد، به نظر شما چی اقدامات باید صورت بگیره تا اوضاع امنیتی در ولایت شمالی کشور تحت کنترل بیان مثال فشرده اگر بگوید؟
ما میخواییم که در اینجا یک نقطه را به صورت مقدمه یادآور شوم که اگر علت بی امنی را پیدا نکنیم و عواملش را پیدا نکنیم، ما نمیتونیم که امنیت را تأمین بکنیم. یک طرز تفکر متاسفانه در برابر پشتونها ای طرف خط و او طرف خط در برابر پشتونها وجود داره که ای زاده مفکوره استخبارات پاکستان است. اینا حرکت ملیگرایی و حرکت نشنالیستی را در بین پشتونها در داخل پاکستان میخواین سرکوب بسازن و ای را به یک سیاست اسلامگرایی یا اسلامیزیشن تبدیل بکنه که ای در وزیرستان است، در پاراچنار است، در باجاور است. ای طرف اگه باز ببینیم در مقابلش در پکتیکا آمده است، پاراچنار به پکتیا آمده است، باجاور به کنر آمده است، کویته به کندهار آمده، از مومند ایجنسی به ننگرهار آمده، ای سرایت کده و ای میخوای حرکت از اینا را در داخل پاکستان به خاطر از اینکه یک روز اینا آزادی خود نخواهند، همین حرکت ملیگرایی را از بین میبرند. بنابراین این تبدیل شده به یک حرکت اسلامیستی بین اینمی مردم در بین پشتونها و ای را انتقال دادن امروز به شمال افغانستان. بنابراین این مردم این حرکات عمل ببخشین این نکاتی که از بیرون از افغانستان آمده این باعث ازی شده که در داخل برای ما بی امنی آورده. در پهلوی ازی بود داخلیش ای است که از این مردم چطور ما پس دوباره ایواز ازی که امو بود خارجی که عامل ازی بی امنی در این مناطق پشتون نشین در شمال افغانستان و مناطق دیگه افغانستان شده، اینا را پس ما سوق بتیم به طرف ازی که یک حرکت ملی داشته باشن برای افغان شدن در چوکات افغانستان، نه ای که متاسفانه که یک سلسله دوستای ما خفه نشون. بعضی ها در قبل میگفتن که سوسیالیسم سرحد نداره، امروز میگن اسلام سرحد نداره. در پاکستان، در افغانستان، هر جایی که باشیم، و یک وقت یک تعداد رهبرای ما میگفت که ضیاءالحق چی فرق میکنه که رئیس جمهوری پاکستان هم باشه، افغانستان هم باشه، تا به این عقیده هم بودن. بنان ما یک حرکت ملی را باید در بین مردم پیدا کنیم، اینا را در داخل نظام شریک بسازیم. عامل عمده ای که اینمی مردم سوء استفاده میکنن از نارضایتی از اینا را باید جلب کنیم در نظام افغانستان شریک بسازیم. متاسفانه در ولایت شمال افغانستان یک بخشی از اقوام افغانستان خود سهیم نمی بینن، در آینه نظام و دولت افغانستان خود حس نمی کنن. این باعث ازی شده ما فکر میکنم نقطه عمده ای است. در پهلوی ازی چون وقتتان کم است بحث نمیفهم که ادامه داده میتونیم یا نمیتونیم، همون نقاط زیاد هم وجود داره که در آینده رویش باید صحبت شود.
بله، تشکر میکنم از مهمانان محترم، هر یک محترم معین مرستیال عضو ولسی جرگه و محترم جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از آگاهان مسائل نظامی. و میخوایم در خیر یک بار دیگر یادآور شوم که ما تلاش کردیم تا در این بحث که از مسئولان حکومتی را هم با خود داشته باشیم، اما متاسفانه با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. تشکر میکنم مهمان گرامی یک بار دیگر. زنده باشید. تشکر از شما.
به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه. ویرانه او ویرانه ویرانه، ویرانه او ویرانه ویرانه. آورم میخانه در میخانه، آورم میخانه در میخانه. ویرانه روهای آبادی دنیای، ویرانه دور من گاور و پور من. آیا به خوشت رسد ناله یک مست و دیوانه،